چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و دو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ ایستگاه چهارشنبه یاش چهارشنبه سوریتون چطور بوده؟ خوبین؟ سلامتین؟ نسوختین؟ سالمین؟ همه چی اوکیه؟ غیر دادین؟ خوش گذشته چهارشنبه سوری؟ قاشق زدین؟ خیلی خبر داریم که خیلی ها مهمونی رفتن، خیلی ها باغ تشریف داشتن دیگه، خیلی باغ بالا بودن، باغ پایین بودن، تو کوچه بودن، تو خیابون، کوچه بغلی، اینور خونه عمو اینا، خونه خاله اینا دیگه، انقدر بعضیا رقصیدن و غیر دادن و اینو امروز کلا مرخصی گرفتن، کوفتگی های ناشی از غیرشون برطرف شه. یه کار بامزه‌ای هم که خب از سنت های قدیمیه، خیلیا میدونید حتما دیگه، قاشق زنیه که دیدیم که جوانان برومند وطن تو بعضی از نقاط انجامش دادن. مثلا یه عکسی اومده بود توی یوسف آباد تهران، دیدیم یه دسته دختر پسر چادر انداختن سرشون، راه افتادن تو خیابونا دم در خونه ها و آذوقه و پول نقد و اینا جمع کردن برای پختن اون آش معروف چهارشنبه سوری. دمشون هم گرم، عکساشون که خیلی باحال بود، به خصوص آقایون با اون چادرهای رنگی رنگی و اون همه ریش سیبیل و اینا، چه در و گوهری شده بودن تو صدف. به هر حال خیلیا دیشب شب خوشی رو گذروندن، امیدواریم که شما هم همینطوری خوش گذشته باشه بهتون، به صرف میوه و آجیل و آش و عرق و باقی موارد، به آخرین چهارشنبه سال 96 خلاصه یه حس و حال خوب داده باشید، یه حس و حال خوبم گرفته باشید. دمتونم گرم، حتما زردی من از تو، سرخی تو از منم خوندید. ما اینجا از ایستگاه فردا با شما هستیم، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فرداست، برنامه زنده ایستگاه فردا، ایستگاه چهارشنبه و دیگه آخریش هم هست دیگه. دیگه عرض به حضورتون که از چهارشنبه سوری حالا امروز بازم بیشتر حرف میزنیم، حالا بخشای بدم داره، حالا اونا رو میذاریم برای بعدن، گفتیم فعلا بخشای خوبشو بگیم، خوشخوشانشو بگیم که همیشه خوشخوشانتون مستدام باشه، تق و تق قاشقاتونم برسه به گوش اونایی که خواب موندن. آقا جان برو بریم، برو بریم. آها همینه، بیا. آها
به چهارشنبه سوریس میبرن از روی علو، عم خانم ز عقب، خالق زی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دو دو میزنه، نگین که این اومولیه، آتیش سرخی داره، زردی رو تو میبره، زردی روی من ز تو، سرخی تو با بز من، زردی روی من ز تو، سرخی تو با بز من. امشب میرن توی کوچه برای بچه هاشون میگیرن نقل و کلوچه. تو اگر نیت داری فالگوش برو با خدیجه، جواب تو میگیری از کسی که هست تو کوچه. زنی روی من که تو سرخی تو بوبست من، زنی روی من که تو سرخی تو بوبست من، زنی روی من که تو سرخی تو بوبست من،
ز تو سرخی تو بود زمان سردیه. دیم دادادادید آقا این چرا کار نمیکنه؟ اجازه بدین یه دقیقه آقایون خانوما دختر خانوما آقا پسرها، این لایومون کار نمیکنه، اینستاگرام لایومون نمیدونم چرا اینترنتمون ضعیفه. الان میریم لایو، الان لایویم، الان لایو شدیم، اینستاگرام لایو هم ما رو دارید. خانوم آقا دختر خانوم آقا پسر، فرید، شهرام، جلال، شراگیم، برو بچ، همگی آقا داره عید میشه ها، عید شد، چشم هم زدیم عید شد، داره عید میشه، هفته دیگه این موقع عید شده، تمام شده رفته پی کارش، یعنی اول فروردینه دیگه، یعنی رسیدیم به آخرین ایستگاه چهارشنبه سال 96. کی فکرشو میکرد واقعا؟ کی فکرشو میکرد؟ آقا بریم یعنی دیگه رفتیم ها، یعنی امروز که بریم دیگه فردا میایم، بعد دیگه رفتیم که رفتیم. ولی ایستگاه چهارشنبه 96 این آخریشه دیگه، ایستگاه چهارشنبه ای نداریم. ایستگاه چهارشنبه داریم ولی ایستگاه چهارشنبه 96 مدل 96 دیگه نداریم. آقا ایستگاه چهارشنبه 96 نبود، بریم آقا خانم جانمونیا، داریم در ایستگاه آخر رو میبندیم ها، شهرام بزن در رو که بریم، تو هم یه کمی ولوم بده اون رادیو رو هم آقا در رو ببند.
هر این در رو محکم نبند، نرو این چشمای تر رو نکن تو بدتر رو، نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره. هر بار این در رو محکم نبند، نرو این چشمای تر رو نکن تو بدتر رو، نفسم میبوره دل من دل خوره بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره.
شهرام نگرش دار، نگرش دار، اصلا امروز اصلا حواسم نبود نباید ما آهنگ شاد و ریتمیانه نباید پخش بشه، من یادم نبود امروز ما سوگواریم. یعنی چی ما سوگواریم؟ واقعا این که میگن آدم از فردای خودش خبر نداره بی خود نیستا، کی فکرشو میکرد واقعا؟ سلام فرید.
سلام علیکم. من
خوبی؟ تو آره. میدونی چرا اینجوری شده؟
من میتونم سال نو رو تبریک بگم؟
دوباره این گیر داده میخواد سال نو تبریک بگی آقا؟
پیشاپیش دیگه،
ول کن، هر وقت عید شد میگی دیگه پیشم چیه، یه سال قبل پیشاپیش همه میخواد تبریک بگی.
عید نبودم، حالا بگم.
عجبا چه وضعیتیه واقعا، من نمیدونم چی شد. تو فهمیدی داستان چیه؟ چی شده؟
چی شده واقعا بگو. نمیدونم، این هواپیمای جوانهای ترک، خانمای ترک سقوط کرد توی چهارمحال.
نه اون که خب متاسفانه حالا سانحه بود، بعدم بود. حالا به جای خود من حرفم چیز دیگه است. آقا جنتی چرا استفاده از نماز جمعه از امام جمعه؟ آقا چرا دم سال نو اینجوری میکنیم با ملت؟
البته واقعا این خبر تکون دهنده بود. من به تقدیر
من همینجوری دارم تکون میخورم.
آره من هم خودم مثل بقیه توی بهت و حیرتیم. البته ایشون حالا سنش هم بالا بود، یه مقدارم در ادای کلمات مشکل داشتم، یه کم فقط.
چی رو مشکل داشتن؟ اصلا همه لطف و ملاحت نماز جمعه به صحبت کردن ایشون بود. ای وای ای وای. حالا تکلیف آقا گردش چند هزار سانتریفیجی چی میشه اون وقت دیگه؟ کی برامون از کارهای منیشیانه دشمن بگه؟ هل عطا کجا رفت؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ شهرام چی الان چی تو دست و بالت داری الان؟ من جنتی خونم افتاده حسابی، یه چیز برسون به ما.
اولین مصیبتی که بر جامعه ما وارد شد و اولین حمله ددمناشیم منیشنای من ددمنیشه بله. اون چه تنهایی دو شار شد این نمارید الله علیه دو من که مرس اهل البیت به پهنکم تفتیرا کجا را
حلعتا
قرآن کجا را حلعتا کجا را این نمارید مکمد مجهد الله علیه دو ریدو ملکم دزو عمر یوفون به نادر هی خوفون یوم من کان شر هم استطیرا
آخه جنتی جنتی دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره
نکن با خودت اینجوری بابا نکن خودتو اینجوری از بین میبری یا
خدا.
یه آقای جنتی حالا حالا پست و مقام داری یه 6-7 پست و مقام دیگه داره حالا اینجوری نیست که کلن پشت میکروفون دیگه نره میاد.
آره راست میگی. نه ولی خب جنتی نماز جمعه چیز دیگه بود دیگه. معظم له هم انگار منتظر بود. هنوز استعفا از دهن جنتی بیرون نیومده موافقت کرد.
بله البته بهت بگم که فرشته جان فقط تو نیستی. این استعفای جنتی توی توییتر هم خیلی سوژه شده بود. آره. یه چند تا توییت باید بخونم که بدونی همدرد زیاد داشتی.
آخه بخون بخون.
آره یه کاربری به نام هوریس نوشته بود که از سال سوم هجرت به این طرف سابقه نداشته که آیت الله هشتگ جنتی از امامت جمعه استعفا بده. چی کار کردید که دلش شکست لعنتی ها؟
خدا با عصبانیشو لعنت کنه.
خدا. حالا یه کاربر دیگه هم به اسم شلدون نوشته بوده که من نمیدونم چرا آیت الله جنتی استعفا داد و چرا اصلا با استعفاش موافقت شد. آیت الله مهدوی کنی چهار ماه تمام توی کما بود. آها. با دستگاه نفس میکشید، بعد با حفظ سمت رئیس مجلس خبرگان هم بود. خب احمد جنت که هنوز خودش داره نفس میکشه. واقعا
حق کشی کردن ها. واقعا حق کشی کردن.
بعد حالا تموم نشده، یه کاربر دیگه هم به اسم بانو میمشین نوشته بود که حالا با نماز جمعه های بدون هشتگ جنتی چه کنیم؟ جمعه خودش کم دلگیر بود.
راست میگن دیگه. مرسی فرید جان، واقعا این توییت ها و همین همدردی ها بالاخره باعث تسکین آدم میشه، حتی خیلی کوتاه و کوچیک. به هر حال امیدواریم این کنارگیری آیه جنتی از نماز جمعه موقت باشه، ایشون دیگه چند سال دیگه برن و برگردن پرتوان و با انرژی برگردن به تریبون نماز جمعه، ما رو از خطبه های تاریخ ساز خودشون بهره مند کنن. واقعا حیف ایشون اینجوری توی اوج بخواد ابا عمامه رو آویزون کنه تریبون نماز جمعه رو ترک کنه ها. خیلی حیفه. چرا رفتی؟ من بیقرارم.
یادم شب آمی دیگرم به زمین های حقیقت ساغرم به زمین های حقیقت ساغرم به چرا رفتی؟ چرا
سوال بگیم، سوال داریم، سوال اونایی که روی فضاهای مجازی و سوشال مدیا و توییتر و اینستاگرام و این برنامه هستن حتما شنیدن دیدن. دیگه به آخرین ایستگاه سال 96 رسیدیم، آخرین ایستگاه های سال 96 رسیدیم و دیگه ما هم به سهم خودمون دیگه خوشحالیم یه سال دیگر رو کنار شما بودیم، داره تموم میشه. ولی خب نوروز هم کنارتون هستیم، سال نو دم سال تحویل باهاتونیم، برنامه ویژه داریم، 3 ساعت برنامه ویژه داریم و با کنار شما باز هم خواهیم بود. حالا شما مگه خوشحالید از این بابت اینکه این سال تموم شد بالاخره، بیاید خوشحالیتون رو اینجوری با ما و باقی شنونده‌ها تقسیم کنید، بهمون بگید از نظر شما مهمترین اتفاق سال 96 برای ایرانی‌ها چی بود یا برای خودتون چی بود، حالا برای همه ایرانی‌ها یا برای خودتون، حالا هر اتفاقی چه در زندگی شخصی چه در سطح کلان و کشوری میتونه باشه. یکی چه میدونم میبینی بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش تو سال 96 به عشقش رسیده خوشحاله، یکی میبینی تو این سال از عشق سابقش جدا شده بازم خوشحاله. حالا هر دو این عزیزان میتونن بیان بگن چی شد که اینجوری شد و چرا بهترین اتفاق زندگیشون تو این سال بود. و دوستان دیگه هم هستن. اتفاقات و رویدادهایی مثل اعتراضات دیما، انتخابات ریاست جمهوری، ماجراهای دختران خیابان انقلاب یا حالا ده ها اتفاق دیگر رو شاید مهم میدونن. توی این سال به هر حال سال خروس بود، سال 96 هنوز هست، البته داره تموم میشه، آخرین قوقولی قوقوهاشو داره میکنه، با همه اتفاقای تلخ و شیرینش داره تموم میشه که بره. حالا بعضیا تو این سال به قوقولی قوقو افتادین، بعضیا به قدقد افتادین، بعضیا اصلا خوندن یادتون رفت کلن، بعضی دیگه هم بودن برای اولین بار شعار دادن در سال 96، شعار اولی شدن به قول بچه‌ها دیگه. پس دریابید و با ما باشید و جواب بدید ببینیم خروس 96 شما چه جور موجودی بوده.
قوقول قوقول ایستگاه فردا
بفرمایید. ایشون این خروس ما بود، خروس ایستگاه.
راهای ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایو هم هستیم الان، و یا حتی اپلیکیشن برنامه هم یادتون نره.
موسم گل دوره هاست، یک دو روز است در زمان به دل و نایم فسانه، ای که ز تو مانده نکوی نشانه. نباشد معشوق آزاد، گر بسوزد شم و پروانه را با زبانه، چون شود روز شم و شب را نبینی نشانه. نیست مرغ بسته میزنی سر بر شکسته، میکشی با تیغ ستم یار خسته، خسته دلان یک سر در خون نشسته.
خب به سلامتی، همطور که میدونین و گفتیم و گفتید و شنیدیم و شنیدید، دیشب هم مراسم پر نور و شور و البته سوز چهارشنبه سوری یا به قولی چهارشنبه سوزی شاید برگزار شد، و حالا به غیر از اون خوبی ها و اتفاقای خوب و خوشحالی ها و رقص ها و غیره و دیگه قاشق زنی ها و بخور بخور ها و از این حرف ها، خب خیلی هم البته رفتن رو آتیش هم پریدن، رو آتیش خیلی کوچولو موچولو پریدن، خیلی سمبولیک و اینا، سنت قدیمی رو به جا آوردن که این هم خیلی خوبه. اما میدونیم و میدونید که سالهاست دیگه مثل قبل چهارشنبه سوریا اونجوری کسی رو آتیش نمیپره، یعنی همه اصلا این کارو نمیکنن، خیلی ها اصلا کلا هدفشون چیز دیگه است، ملت بیشتر آتش فشان به پا میکنن تا آتیش بازی، همه نه ولی خب بعضیا. الان هم خبر رسیده متاسفانه تو کل کشور این جشن ملی حداقل 4 نفر کشته داشته و بیش از 2000 نفر زخمی، شامل قطع عضو و سوختگی‌های مختلف. یعنی آخه من نمیدونم چی بگه آدم آخه به این دوستان، آخه من چی بگم به شما؟ چرا ما جشنم که میگیریم توش باید کشته داشته باشیم؟ یه زمانی ملت میرفتن قاشق زنی، میرفتن چه من بزن برقص، حالا یه آتش کوچیکی هم درست میکردن، همه عروش میپریدن و چه میدونم، همه بعدش میرفتن خونهشون میخوابیدن دیگه. الان آقا بعضی ها رسیدن به خودزنی و بکش بکش، آتیش ماتیش هم معمولا درست نمیکنن که کسی یه وقت فکر نکنه چیزی از اون مثلا سنت های جالب و بامزه قدیمی مونده هنوز. تازه آتیش هم میخوان درست کنن، آتیش کوچولو موچولو درست نمیکنن، آتیش درست میکنن اندازه این ساختمون. حالا کدوم ساختمون من نمیدونم، ولی منظور آتیش درست میکنن 10 متر در 10 متر، نمیتونی اصلا کنارش رد شی. آقا ما نخواهیم تو این یه زمینه مدرن باشیم بعد کیو ببینیم آخه؟ بخوایم همون مثل قدیم ندیما باشیم بعد چیکار کنیم واقعا؟ بابا جان جنگ بود، از این آتیشا بنز کافی دیدن ملت زمان اون زمانا. واقعا اصلا نیازی نیست عزیزان نارنجک باز و بمب دوست توانایی های انفجاریشون رو به رخ بقیه بکشن. نمیدونم والا الان میگن دیشب فقط 24 مورد قطع عضو تو کل کشور بوده. آخه یعنی چی؟ یعنی پس فردا برای این آقایی که عضوش قطع شده میرن خواستگاری میگن پسر دست گلمون یه عضوش هم تو چهارشنبه سوری از دست داده؟ باز نارنجک هم درست میکنه یه جوری منفجر میشه کل محله میلرزه. آخ قربونش برم من، چی بگم والا؟ طبق رسم همیشگی من آرزو میکنم، این تنها کاری میشه کرد، بهترین آرزویی که میشه کرد، که خدا یه پول خوبی به ما بده، توپولا درشت خیلی خوب، یه عقل درست حسابی هم به یک سری از عزیزان تا نه خودشونو بهتر کنن قطع عضو کنن نه دیگرانو، یه کار دیگه از دستمون واقعا بر نمیاد. ما هم همینجوری داریم چهارشنبه سوری رو روز چهارشنبه میگیریم، یعنی شب چهارشنبه سوری رو چون ما نبودیم یالا امروز که اومدیم دیگه الان داریم به جورایی میسوزونیم.
ایرونی بسوزون. اومده چهارشنبه سوری، عاشق زنی و شیطونی، آجیل و دوست و مهمونی، تو هم یه گله آتیشی، بسوزونی و دل برگیشی، چه خوبه امشب کنارمی، شانس با من چون تو یارمی، آتیشی میسوزونی ما رو، پاس میخندونی ما رو، آتیشی سوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو، که شب چهارشنبه سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسونگری و خوب میبری تو دل ما رو. زردیمونو میده سرخیش و داخشه تنور عشقمونو، امشب به یاد همگیمون میمونه، ایرونی هر جاز همیشه هم زبونه، آتیشی میسوزونی ما رو، باز میخندونی ما رو، آتیشی میسوزونی ما رو، باز تو میرقصونی ما رو، که شب چهارشنبه سوری تو زیر و رو کنی حال ما رو، محشری و افسونگری و خوب میبری تا دل ما رو.
به 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 به
دست دست بزنید،
دست بزنید و شادی کنید، چهارشنبه سوری بود شب بود البته دیگه، ولی حالا ما داریم الان،
من نداشتم چهارشنبه سوری،
منم نداشتم واقعا، ما هم فقط شلوغش میکنیم ولی خودمون
من شم روشن کردم، داشتم زیر چایم فوت کردم، از رو چایم میپریدم
تو همین مایه ها، منم هم یه اتفاق تقریبا افتاد برام و شم حتی عروشم هم نپریدم، ولی یه شمی روشن بود، همینطوری به هوای چهارشنبه سوری گفتیم که
ما چهارشنبه سوری اون جمعه میکنیم.
آره ایشالله جمعه.
روز بخیر فرشید عزیز، بزرگترین اتفاق سال 96 برای من به دنیا آوردن یه پسر کاکلزنی بود، اسمش کیانه و الان 8 ماهشه، عاشق تیتراج برنامه شماست و هر موقع که میشنوه شروع میکنه خندیدن و دست و پا زدن. فکر کنم کیان جوانترین شنونده ایسکای فردا باشه. دوستتون داریم، هما هستم از ونکوور.
عزیزم بیا تیتراج رفتیم برای کیان. کیان برخ کیان، یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به کیان داره نی نای نای میکنه. عمو جون، کیان عمو، خوبی؟ نی نای کردی؟ بیا برای تو گذاشتیم ها. دوباره تیتراژ برنامه رو وسط برنامه پخش کردیم برای کیان. کیان 8 ماهه. دم شما هم گرم، مرسی که تماس گرفتیم با همون. خب چه خبر فرید، چی داریم، چی کار داریم؟ چی
من تیتراژ گذاشتم، میخوام سلام کنم. من سلام میکنم،
میخوای پیشا پیش عیدم تبریک بگی؟
این عید باستانی رو تبریک میگم. الان اون زیر آقای ساکت داره میزنه.
آقای ساکت اون زیره الان؟
گوش کن.
آها بله، آقای کیوان ساکت هستن. چه میکنن؟
بله آقای ساکت کنسرت داشتن امروز.
به به، کجا؟
بله، گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج قرار بود امروز توی مشهد اجرا داشته باشن که طبق معمول به دلایل نامعلوم به دستور دادستانی لغو شد. واقعا
یعنی چی؟
خود آقای ساکت هم توی اینستاگرام یه پستی گذاشتن که روی پوستر کنسرتشون با خط قرمز نوشته بود بنا به دستور دادستانی برگزار نمیگردد ستا نخته.
آخه کیوان ساکت رو لغو میکنه آدم؟
من نمیدونم چی داره.
من نمیدونم با چه کیفیتی. امید حاجیلی مثلا بگی میگه دست بیا فلان غیر قنبیل اینا، ولی این که دیگه میشه.
بعد چرا مجوز میدن که بعد لغو؟
من نمیفهمم واقعا چرا مجوز میدن.
بله
عجیبن غریبا.
اون یادته که اون آقای علم الهدا کینگ آف خراسان
بله بله والی خراسان آره هستن،
برای این لغو کنسرت رو گفته و هر کی کنسرت میخواد از این شهر بره.
مشهدی ها یعنی کلن باید تخلیه کنن اینجوری که ایشون میگه. من بزنم ایشون اگه بره خیلی بهتره.
واقعا
خیلی پیشنهاد بهتریه. ایشون میتونه بره یه جایی بره. که اونجا یه جای خیلی کوچیکی که کنسرت برگزار نمیشه پیدا کنه بره اونجا. یه ذره دیگه از آقای کیوان ساکت بشنویم، غمامون بره. حیف شد ها، حیف شد مشهدی ها نتونستیم کنسرت آقای ساکت ببینیم،
ولی در عوض یه سری مشهدی ها رفتن قشم.
اه؟
بله
الان قشم هم؟
الان قشم هم.
مشهدی هایی که رفتین قشم سلام چطورین؟ خوب شد رفتین. آقای ساکت کنسرت داشت کنسل شده.
ولی اونا امشب میرن یه کنسرت دیگه.
چی میرن؟
کنسرت هوروش بند در تالار وحدت جزیره قشم که امشب ساعت 7:30 قیمت بلیتش هم بین 45 تا 90 هزار تومانه. دیگه یه ترک جدید هم هفته پیش دادن تازه که میتونیم گوش کنیم.
چیه؟
ماه پیشونی.
ماه پیشونی از بربچه هوروش. هوروش بند آقای میگه یه جایی اولش
با انگوست همه نشون میدن منو، ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی پاکینده شده مست و خراب تو، ببین این دل ناب تو گود زدی بردی. وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم، وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم. نمیتونه سهت کنه رامو، کسی جلو دارم نیست مثل تو، یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست. حالی نیست یالا پاشو بیا پیش من، حالا اون ناز و کشم رو ببینم، ما را جادو میکنی والا، چشمون سیاحت کش ما را. یالا پاشو بیا پیش من، حالا اون ناز و کرشم رو ببینم، ما را جادو میکنی والا، چشمون سیاحت کش ما را.
فرشید عزیز
سلام علیکم.
سال 96 رو حسابت زوج بودنش بسیار عالی بود واسه من. من نمیدونم چی جوریه، من روی زوجها خیلی خوبه، فردها خیلی بده. خیلی ناراحتم که داریم میریم توی 97 و این 96 داره تموم میشه، ولی امیدوارم که این نحسی فردها هم تموم بشه. سال 97 هم سال خوبی واسه من باشه. من خیلی خوش گذشت 96،
خیلی
عالی، اتفاق خوب توش داشتم. نویدم از فنلند.
مرسی نوید جان، دیگه شانست رو زوج دیگه. نگفتی حالا اینقدر روی سالای زوج شانس داری خودت الان چی؟ خودت فردی زوج شدی؟ چی جوری؟ یعنی مجردی یا متأهلی؟ چی شدی؟ ازدواج کردی 96 یا قبلش؟ اگه زن نگرفتی به نظرم 97 برو تو کارش که این نحسی سال فرد رو که گفتی بر زندگی داره و اینا، اینو دیگه زوج شدن خودت بشوره ببره پایین. خیلی ممنونم از تماس شما و برو بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام، خوبی؟
ایسکا سینما آخره ها.
آره دیدی چه زود تموم شد.
چی شد؟ چرا انقدر زود تموم میشه؟ شش به هم زدیم تموم شد. ای بابا چی شد در سال 96 از اتفاقای خوب، از پرفروش های سینما، از چی شده؟ چه خبره؟ بگو برامون.
سال بعدی نبود برای سینما ایران، اما خیلی سال ویژه‌ای هم در واقع نبود. از نظر فروش ها که میگی خب بد نبود، از این نظر که تعداد فیلم هایی که بالای 15 میلیارد تومان فروش داشتن به معنی که عددی که در سالهای اخیر مطرح میشه به معنی سقف فیلم پرفروش ها زیاد بود. نزدیک 4 فیلم داشتیم که بالای 15 میلیارد تومان فروش داشتن و از نظر عددی رکورد فروش سینمای ایران هم شکسته شد. اما اتفاقی افتاده اینه که سالی نبود که تعداد تماشاگران بیشتر بشه. یعنی اگر افزایش قیمت بلیت سینماها رو در نظر بگیریم تغییر محسوسی در تعداد تماشاگر نمیبینیم.
امسال ولی بیشتر شده؟
نه نشد دیگه. نشده یعنی بازم. نسبت به سال 95 تغییر از نظر تعداد تماشاگر نداشتیم.
خب برین سینما دیگه، یعنی چه، این همه فیلم میسازن. حالا درست خیلی بعضی همش خوب نیست ولی
در واقع میشه گفت از جمعیت حدوداً 80 میلیونی ایران، الان بیشتره دیگه جمعیتمون، بله. از 80 میلیون تقریباً 2 میلیون نفر میرن سینما.
فقط.
آره.
2 میلیون.
و اینم خب با وجود ایناست که تازه تعداد پردیسای سینمایی در ایران زیاد شده، تعداد سالن‌هایی که چندین سالن سینمایی که چندین سالن دارن عجب. خیلی زیاد شده. اما خب
یعنی حتی 2% هم نه، یعنی آره. 1% مثلا خورده.
بعد این فروش بالاترین فروش فیلم نهنگ عنبر 2 سلکشن رویا داشت، نزدیک به 21 میلیارد تومان فروش داشت که پرفروش ترین فیلم سال شد. یه رقابتی هم در همین روزهای آخر فیلم آینه بغل داشت برای گرفتن رتبه دوم جدول از فیلم گشت دو که اون هم تونست این کار رو بکنه و در واقع دومین فیلم پرفروش الان فیلم آینه بغل شد که همچنان هم تا همین یه دیروز اکرانش ادامه داشت
و بعد از اون گشت دو
و بعد از اون گشت دو و بعدی هم خوب بعد جلف و اکسیدان و همه این 5 تا فیلم کمدین.
همه کمدین.
نشون میده که حالا ذائقه تماشاگران، سلیقه تماشاگران، یا اینطور که سینماگران ایرانی فکر میکنن باید فیلم کمدی حتما بسازن پرفروش میشه، تولیدات خیلی کمدی شده. نشون میده که فعلا فیلمای کمدی میفروشن دیگه به قول تایید کننده ها.
دیگه با این آماری هم که 96 از 96 داریم فکر کنم 97 تعداد کمدی ها بیشتر هم بشه دیگه.
احتمال داره همین الان هم تو اکران نوروزی فیلم کمدی داریم از در اون ترکیب 7 فیلمی که اعلام شده و به نظر میرسه تا اطلاع بعدی به قول معروف گیشه سینماهای ایران در اختیار فیلمای کمدیه.
بریم یه ذره از نهنگ عنبر رو ببینیم، یعنی بشنویم، نمیتونیم ببینیم که، یه خورده شو بشنویم، اونایی که ندیدن برن ببینن.
آرزوم بود میتونستم یه جوری بترسونمش که دیگه هیچ وقت سراغم نیاد.
میتونی اگه منو بگیرن به ایران حمله نظامی میشه؟
من اصلا تو این مملکت کاری نیستم که کسی با من کاری داشته باشه. این کارا برای چیه؟
تو به این چی کار داری؟
یه چیزی فکر میکنم چسبیده اینجا مثل حشره داره شیره جونم رو میمه که من باید یه جوری تخلیه بشم. میشه بریم اتاقت ورزش کنیم؟
خب بخشی از فیلم نهنگ عنبر دو رو شنیدیم که پرفروش‌ترین فیلم سال 92.
یه نکته مهمی که بعد نیست اینجا خیلی سریع اشاره کنیم، تقریبا همه این فیلم هایی که داره کمدی فروش میکنه شوخی هایی دارند از قبال نوع شوخی هایی که معمولا یا با موسیقی پیش از انقلاب ایرانه یا با موسیقی بعد از انقلاب خارج از ایران در لس آنجلس
به ویژه در دهه 60.
آره یعنی در واقع اتفاقی که مخصوصا در این ماهای اخیر مطرح شده، اینکه سینما ایران داره از چیزهایی پول در میاره که یک زمانی ممنوع بود، حالا داره باش با یه جور شوخیایی و به نوعی سرپوش گذاشتن ها یا به قول معروف کلاشهریایی داره با استفاده از همونا تماشاگر جذب میکنه.
جذابه دیگه برای تماشاگر، هم جذابه چون یه چیزی بوده که سالها پیش بوده ولی الان ممنوع شده و حالا
ممنوع شده بود، الان انگار دست کم دستگاه سانسور در ایران یا وزارت ارشاد هر جایی که ناظر هست بر صدور مجوز دیگه باش داره کنار میاد و اجازه
میده تو بخش کمدی دیگه، البته خیلی آره. جدی آره. شاید کنار نیاد ولی باید کمدیش داره کنار.
یه جنس دیگه از همین نهنگ عنبر دو، از همین امروز اکران شروع شده فیلم مصادره ساخته مهران احمدی، یه جور دیگه شوخیایی است با همون فضاها و با همون
فضاهای مثلا
که دیدیم.
قبل از انقلاب،
بعد از انقلاب، در خارج از ایران. اینم نکته‌ای که احتمالاً در سال آینده بیشتر دربارش صحبت خواهد شد.
خیلی خوب، اینم از
قبال اتفاقای سیاسی یا بحثای مدیریتی در سینما ایران که اون چالش ها ادامه داشت دیگه در سال 96، هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بازم سینماگران ایرانی به نسبت در صحنه حضور پیدا کردن در حمایت بیشتر از حسن روحانی. درسته. بعدتر تغییر مدیریت هایی که در سینما ایران پیش اومده بود، در یک دو هفته قبل از سال 96 رئیس سینما سازمان سینمایی تغییر کرد و مشکلاتی که به وجود اومده بود از سال گذشته همچنان در سال 96 بود. همچنان فیلمایی که وزارت ارشاد بهشون مجوز داده بود خودش نمیتونست اکران کنه، شاخص‌ترینش همون فیلم عصبانی نیستم که همچنان اکران نشده باقی مون. نامه نگاری کردن سینماگران ایرانی، بله. خود کارگردانش نامه نوشت به حسن روحانی
و هنوزم اکران نشد
نشون میده که وزارت ارشاد هنوز میترسه از واکنش نهادهای دیگری در جاهای دیگری که انگار قدرتشون بیشتر و مخالف اکران فیلم ها هستن. و این اتفاق بود. از در کنارش سینما ایران درگیر یک موضوع دیگه هم شد، اونم موضوع پول هایی که وارد سینما شد، به خصوص در بحث نمایش خانگی. اون بحثایی که گفته میشد یک سری پول ها داره وارد میشه که جنبه های پول شویی داره پیدا میکنه، آدمایی که از جاهای دیگه پول پیدا کردن، پولدار شدن و حالا به نوعی میخوان پولاشون رو در زمینه کارهای فرهنگی و هنری تزریق کنن که در واقع تطهیر کنن اون درآمدهایی که ظاهرا مشکوک است.
درسته.
از زاویه دیگه هم سپاه پاسداران وارد شد که تو جشنواره فجر خیلی اون بحث شد.
آره
که سازمان اوج خیلی بحث شد که به نوعی داره خیلی شدید وارد سینما میشه و کلا بحث پول تو سینمای ایران خیلی داغ بود در سال 96.
حالا این چند روز پیش این ماجرای لیلا حاتمی هم یه خورده دوباره،
اونم که آخرین حاشیه سال 96 بود به خاطر کرده بود توی برلین، کردش
چی بوده واکنشا؟
بعدتر در هفته‌های اخیر، در روزهای اخیر، تعدادی به عنوان خانواده کشته شدگان کسانی که در جنگ سوریه ایران حضور داشتن بهشون میگن مدافعان حرم، رسانه‌های رسمی ایران رفتن و تصاویری منتشر شد که گفته شد اینا رفتن و شکایت رسمی ثبت کردن علیه لیلا حاتمی.
عجب.
که اینم در نوع خودش قابل توجه و کم سابقه است که اینجوری یک بازیگر سینما مورد حمله اینچنینی قرار بگیره. حالا بعد دید که چقدر قراره این شکایت ها پیگیری بشه.
یه سری سینماگرا هم البته خب ازش حمایت
کردن. آره. اگر قرار به پیگیری باشه اون موقع دیگه خیلی اتفاق بالاتر میشه و یعنی قرار باشه طبقات قضایی داشته باشه و پیگیری های قضایی، اون موقع بعد دید که واکنش سینماگران در قبال یک چهره خیلی شناخته شده سینمای ایران چگونه خواهد بود، یا مخاطبان هم چگونه خواهد.
امیدواریم به اونجا نرسه. بسیار خوب، ممنونم ازت بابک عزیز.
منم پیشا پیش سال نو رو هم به تو هم به همراهان این برنامه و همه تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشیم هممون با هم.
تو هم همینطور دیگه، تا سال دیگه که بیایم با ایسکای سینمای 97، اولین ایسکای 97 برگردیم. قربونت. بابک غفوری آذر رو توییتر میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
چی گفته شب تا سحر به یادت کن گفته باز شنفته آتش آتش الو الو دفتر و یه همسایه رو
سر کوچه کاری بوش میشینن یواش بیا یواش برو آتیش آتیش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه کاری بوش میشینن یواش بیا یواش برو
آی بوته بوته بوته
اشنو دلم چی گفته شب تا سهر به یادت گل گفته گل شنفته آتیش با نور بشه چشم حسود و کور بشه از رو آتیش بپر بیا بگرد برو اثر بیا بگو بگو با من بگو سرخی تو از من زردی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو
خب خانم آقای اون دختر خانم آقا پسرها بالاخره اون چیزی که خیلی ها فکر میکردن اتفاق میفته افتاد و حمید بقایی دیشب بازداشت شد و برای گذروندن 15 سال حبس به زندان برده شد. ایشون اعلام کرده از لحظه بازداشت اعتصاب قضا میکنه و تا وقتی که به قول خود شهید بشه به این اعتصاب ادامه میده. اوس محمودم که ظاهرن خیلی دلش از بازداشت رفیقش به درد اومده تو کانال تلگرامیش بیانیه داده و کلی با امام زمان درد دل کرده و کلی بد و بیرا به قوه قضاییه گفته و گفته که اینا فکر میکنن با دستگیری شیرمردانی مثل آقای بقایی و با سرکوب و به اسارت درآوردن مردان و زنان و جوانان شجاع و مؤمن هیمنه دروغین و دوام قدرت اهریمنی آنان تضمین خواهد شد. ایشون گفته، آقای اوس محمود فرمودن، آقای محمود احمدی نژاد تو کانال تلگرامیشون یه بخشی از نوشته‌ای که داشتن از درد دلی که با امام زمان کردن و بعد بیراهایی که گفتن و اینها. به هر حال دعوای طیف اوسا با طیف لاریجانیا همینجوری داره پیش میره. این روزا مشایی جان هم رفت و آمدش داره به دادگاه زیاد میشه کم کم. حالا احتمالاً در آینده نزدیک عزیزان قوه قضاییه سراغ ایشون هم ممکنه برن و ببینیم چی میشه. کلا دعوای دوستان به نظر میاد سر لاف ملاست دیگه، یعنی از اون یک شنبه معروف چند سال پیش که علی لاریجانی و اوس محمود تو مجلس هرچی از دهنشون در اومد به هم گفتن و این فیلم داداش اونو نشون داد و اون نمیدونم کلی بد و بیرا به این گفت و اینا، این دعوای همینجوری مونده و همینجوری بالا گرفته. حالا دیگه طرفین دارن کارو میرسونن به جای باریک. بدم نیست البته، بدم نیست، ما گفتیم همیشه استقبال میکنیم، چون اوس محمود میدونین تو یه کار خیلی مهارت داره، اونم تخریبه. خب 8 سال مملکت دستش بود، یه جوری تخریب کرد که هنوزم جمع نشده خرابه هاش. الان هم همه تلاشش داره میکنه تا خاندان لاریجانی و در نهایت معظم له رو تخریب کنه که دستش هم درد نکنه. از اون طرفم خب هزینه هم میده دیگه، که اون هزینه‌ش هم میشه بازداشت افرادی همسال بقایی، افراد نزدیک به اوس محمود. به هر حال ما مثل همیشه گفتیم از این جور شکاف‌ها در نظام بسیار استقبال میکنیم، به امید اینکه این شکافش گسترش بیشتری پیدا کنه، همجی هی بشکافه به جر تبدیل بشه، تمام بشه بره پی کارش. والا با این نظاماشون
یکم اینجا برقص، هر جا برقص یکم اینجا. امشب شب چهارشنبه سوریه و میپریم با هم از رو آتیش، میپریم تا آرزوها چقدر خوبه اینجا. امشب شب چهارشنبه سوریه و
دیشب بود البته، دیشب امشب نیست، دیشبه، اشتباه نکنین یه بار.
تا آرزوها چقدر خوبه اینجا.
Yes.
شده؟ این صدا مال چیه؟ صدام برگشته؟
نه بابا، صدام کجا بوده؟
پس حتما اسرائیل حمله کرده. آره خودشه.
آخه اسرائیل چرا باید حمله کنه بابا؟
چه کینه‌ایه؟ گفته حالا که قراره من تا 25 سال دیگه نابود شم، بذار ایرانم نابود کنم.
ها زبون تو گاز بگیری، نرفا چیه؟ چهارشنبه سوریه.
سوریه؟ وای وای، میدونستم. انقدر این عمق استراتژیکمون رو بردیم جلو که آخر داعش رسید پشت دیوونه خونمون.
بابا آخه
چرا اینقدر با این عمق استراتژیک ور میرم؟
سوریه چیه؟ داعش کجا بود؟ خل شدی؟ میگم چهارشنبه سوریه، میفهمی؟
چهارشنبه سوری؟ خب از اول بگو واقعا یعنی چهارشنبه سوری شد به این زودی؟
منظور چیه به این زودی؟
آخه تازه تق و توقا تموم شده بود که.
اون تق و توقا مال چهارشنبه سوری نبود که.
مال چی بود پس؟
بابا مردم تظاهرات کرده بودن، اینا با شاتگان و گاز اشکاور و اینا میزدن. تازه گفته بودن میخواستن RPG هم بزنن که دیگه قسمت نشده.
خوبه خوبه دیگه نگو، ولش کن اصلا، ما رو قاطی سیاست نکن تو رو خدا.
دست ما نیست که. ارسطو گفته انسان حیوانیست سیاسی.
ارسطو باسه خودش گفته. اگه مرد یه ماه بیاد اینجا زندگی کنه ببینم بازم از این تزا میده.
حالا ولش کن، ناراحت نشو بابا.
حیثم از این میگیره که اون سر دنیا ته تاریخ کنار گود نشسته، میگه لنگش کن. حیوان سیاسی، سیاست اینجا رو نگیده که واسه خودش تز داده.
بابا غلط کرد، اصلا تو حیوان غیر سیاسی باش، از این حیوان معمولی ها. بیا بریم چهارشنبه سوری رو آتیش بپریم بابا.
توی این دل من هر روز چهارشنبه سوریه.
الهی من بمیرم برای دل سوخته. خب بیا اصلا بیا یه کار دیگه بکنیم، بیا بریم قاشق زنی. خب
قاشق زنی دیگه چیه؟
ببین اینجوری یه قاشق برمیداری، بذار اینو بردارم بهت نشون بدم. در قابلمه است. خب همه چی رو من از قبل آماده کردم، بعد اینجوری میزنی این خیلی حال میده.
بعد چی میشه؟
همینجوری ای میزنی، اینقدر میزنی میریم جلوی اتاق خانم پرستار، اینقدر میزنیم دیگه در رو واکنه بهمون شکلات و شیرینی بده دیگه.
با تو تا حالا از دست خانم پرستار جز شربت و قرص و آمپول چیز دیگه گرفتی؟
نه.
خب پس ولش کن، میاد بیرون بازم بهمون آرام بخش میزنه. این چند روزه اینقدر آرام بخش زده بهم که حس میکنم دارم به آرامش ابدی میرسم کم کم.
ای بابا راست میگی، اینجا همه چیش با بیرون فرق داره. آدم اینجا کم کم تمام رسم و رسوم و یادش میره.
آره ولی من یه فکری دارم.
چی؟ چه فکری؟
من خیلی فکر کردم. خب. به این نتیجه رسیدم که من و تو داریم اینجا حروم میشیم. باید فرار کنی.
فرار کنی؟ ما از اون بیرون فرار کردیم، اومدیم اینجا آرامش داشته باشیم. از اینجا کجا فرار کنی؟
اول از اینجا فرار میکنیم میریم بیرون. خب. بعدم از بیرونم فرار میکنیم میریم خارج.
یعنی میگی فرار مغزها کنی؟
آره ولی اول باید تیمارستان برک کنیم.
تیمارستان برک؟ یعنی چی؟ برک باید بزنی؟
نه یعنی فرار از تیمارستان. من یه فکرهایی دارم برش، بهت میگم حالا.
خب بگو دیگه الان به یا خدا چی بود؟
ترقه بود بابا، نه ترس
دیگه. ترقه و نارنجک نبود، احتمالا انبار مهماتی چیزی بود ترکی.
دیگه اندازش از دست مردم در رفته. زمان ما نارنجک درست میکردیم تر ترش اندازه گردو بود، الان نارنجک درست میکنه اندازه گونی سیمان.
خیلی میترسم من، اندازه همه چی دیگه از دست در رفته. تهش چی میشه یعنی؟
به تهش بخواه فکر کنی میمیزی به هم.
راست میگی، ولش کن. ببین بیا بریم همون پشت در اتاق پرستار قاشق بزنیم، بلکه دوتا آرام بخش به همون بزنه. من خیلی دارم میترسم.
واقعا فکر خوبیه، بزن قاشق رو بریم. بزن
بریم
چرشن
چهارشنبه سوری، شب چهارشنبه سوری، بوته آوردم ننه جون، پول بده بوته بخر، پول بده بوته بخر، ببر خونه آواز بخون، ار بده ار بده بشکن بزن، قدر سلامتی بدون، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته. عجل مشکل گشا، عجل مشکل گشا، مشکل تو با میکنه در دل مادر شوهر، در دل مادر شوهر، هر عروس رو جا میکنه، از کسی طلب داری، از کسی طلب داری، امروز و فردا میکنه تلخی رو به کام تو، تلخی رو به کام تو، شیرین چو حلوا میکنه، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته.
با سلام خدمت آقا فرشید عزیز، در مورد موضوع برنامه هم تبرئه سعید طوسی از طرف دادگاه مهمترین اتفاق سال 96 از دید من بود، چرا که مثلا این آقا قاری قرآن بود، باید با شدت بیشتری باش برخورد میشد، نه اینکه تبرئه بشه. و یکی دیگه مهمترین اتفاق سال 96 از دید من به اصطلاح خودکشی کردن بعضی از بازداشتی ها در زندان بود که خیلی وقاحت میخواد، راحت میان اعلام میکنن که زندانی ها خودکشی کردن، حتی زحمت این که یه چیز محکمه پسند و قابل باور به مردم بگنم به خودشون نمیدن، این واقعا تأسف بار و خجالت آوره.
بله خیلی ممنونم از تماستون، انشالله سال دیگه شاید چنین مسائلی نباشیم، اتفاقات مهم سال 97 برخلاف این چیزایی که فرمودین چیزایی باشن که با شادی و غرور از اونا یاد کنیم. بریم یه بخشی از صدای هوشنگ گلشیر رو بشنویم.
وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی، داشت همین را میگفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو، به هر کس که دلت خواست زنگ بزن، بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد، بعد هم با هم می رویم پایین. هی از این و آن می پرسیم، از راننده تاکسی من می پرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان می خواهند بیایند توی میدان و نک برخصند؟ اگر پرسی چه ساعتی، می گوییم سر پنج عصر.
بله صدای هوشنگ گلشیر رو شنیدید که یکی از داستانه خودش رو با شروع حال و حسی منحصر به فرد برای هزار میخوند، مردی که با نوشتن داستان بلند 16 اعتجاب به یکی از قطبهای داستان ادبیات داستانی ایران تبدیل شد. خیلی از اهالی خانواده داستان نویسی ایران گلشیر رو با جلسات معروف داستان نویسیش به یاد میارن، جلساتی که با سماجت پیگیری و مدیریت گلشیری و با مشکلات فراوان پیش رفت و از همون جلسات تعداد زیادی از داستان نویسان مطرح امروز ایران بیرون اومدن، کسایی مثل عباس معروفی، منصور کوشان، منیر روانی‌پور و خیلی های دیگه. برای گلشیری ادبیات و به خصوص داستان یک تفنن، یک سرگرمی یا حتی شغل نبود، داستان نویسی مذهب گلشیری بود. همه زندگی گلشیری وقف داستان و داستان نویسی و داستان خونی شد و مثل یک شمع سوخت تا مکتب داستان نویسی گلشیری پا بگیره و پایدار باقی بمونه. 25 اسفند سال روز تولد این مرد مهم ادبیات ایرانه، یادش گرامی، تولدش مبارک.
این حادث رویانی است، این فرصت بی تکرار، عشق تا خواهد زلو چشم ترین تفسیر از پیچ و خم عشقی با لذت ایرانی همراه غم عشقی آنان که در آینه از هیچ نترسیدن نادیده ترین سفر دنیا آسان تر از این باشد آدم به هوس کوچد تا خسته ترین باشد در آتش پروانه پرواز نمی میرد با بستن
عزیز وقتت بخیر مخلص
یه قراره که جای سبزه درخت بکاریم
بابا شما دوتا خیلی بد جنسی سر دوتا کلمه انگلیسی که من تو این پیغام قبلیم گفتم منو رسوای عالم آدم کردیم
اون خانمی که گفتن من الان دارم در هایوی 405 درایو میکنم
به خدا قسم شیفتولیتت میکنم از زندگی ما بعد نامه آشمونم بفرست قبول نیم
هی منتظر جایزش برسه هی میره صندوق چک میکنه ببینه که خبری نیست
فوق‌العاده هستی عالی مثل همیشه دوست دارم
آمدی و آمدنت محشر به پاکت ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم بچه شور و شرری یک دم به پا کرد ای جان جانم جانم ای جان جانم جانم نور دید آرمید به برد عاشق تو ای کم شود سایه من کم نشود سایه تو ای عاشق خوش زیبارو کس عشق سراپای ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی عاشق خوش زیبارو کس عشق سراپای ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی عاقبتم تو تویی دین من تو تویی آخرتم تو تویی ثروتم تو تویی عاقبتم تو تویی دین من تو تویی آخرتم تو تویی عاشق خوش زیبارو کز عشق سراپایی ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی عاشق خوش آمدنت محشر به پا کرد.
خیلی ممنون.
جان جانم جانمه جان جانم جانم بحچه شور و شرری یک دم به پا کرد. جان جانم جانمه جان جانم جانم.
کاره جدید گروه پازل رو شنیدیم به اسم محشر، پازل بند، دمشون گرم. از ایستگاه فردا با شماییم، آخرین ایستگاه چهارشنبه در سال 96 و ما با شما هستیم زنده مستقیم از رادیو فردا. دوستان بالاخره بعد از یه عالمه چونه زنی و بالا پایین و لابی و این حرفا، روز سه‌شنبه این هفته جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار تو مجلس برگزار شد و یه عالمه سر و صدا در اومد از این جلسه که حالا با هم یه مروری روشون میکنیم. طبق انتظار پای نفتکش سانچی و هواپیمایی آسمان اول از همه وسط اومد توی این جلسه.
آقای ربیعی چرا شانه خالی میکنید؟ آیا شرکت نفتکش متعلق به تو نبود؟ سانچی و فاجعه او را به گردن گرفتی و اظهار تأسف کردید؟ آیا سانحه سقوط هواپیمای آسمان را به گردن گرفتید و اظهار تأسف کردید یا فقط فرافکنی نمودید؟
یکی دیگه از نماینده ها اما رفت سراغ تاکتیک های ربیعی برای جاخالی دادن در برابر استیضاح.
آقای ربیعی عزیز، سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم. طبق عادت معمولا قرآنی از جیب بغلتان بیرون می آورید، بغض به خود می گیرید، فضا را احساسی می کنید تا از این رهگذر ارزش های دینی و انسانی مجدداً برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را عرض کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم، امروز مجلس شورای اسلامی بلیت سقوط شما توسط هواپیمای آسمان را صادر خواهد کرد.
ضمناً قله دنا ظاهراً به عنوان عامل سقوط هواپیمای شرکت آسمان مشخص شد.
ای دنا تو مقصر بودی که قامتت فراتر از تصور من و آقای ربیعی بود.
البته بعداً مشخص شد هواپیمای سقوط کرده حتی بیمه هم نشده بوده.
حتی هواپیمات هم بیمه نکردی. این چه مدیریت بنگاه ربیعی؟ بعد میخوای ما کوتا بیاییم از در و دیوار ما بالا میرید به خاطر اون که قوم و قول و پول رو بسیج کردی که بتونید امروز این استیضاح انجام نشه.
ببخشید قول و قول و چی رو؟ من متوجه نشدم. قول و قول و یه چیزی گفت. میشه تکرار کنید آقای نماینده لطفا؟
قوم و قول و پون رو بسیج کردی که بتونید.
من نمیدونم شنوندگان عزیز شما چی میشنوید، ولی همینی که من میشنوم میشنوید یه چیز دیگه بود. نمیدونم، به هر حال حالا بگذاریم. مسئله مهم دیگه ای که تو این جلسه مطرح شد این بود که آقای ربیعی بچه کدوم محله. گوش کنید.
فرزند جوادی است و بارها اومده در تلویزیون گریه میکنه، میگین چرا گریه میکنی؟ گریه نمیکنه، میگن چرا گریه نمیکنه؟ چیکار کنم؟ والا الان آقای عثمانی میگه بخند، به خدای عثمانی بخندم براش ایراد میگیریم.
اما نماینده دیگه ای نظرش چیز دیگه ای بود در این مورد.
آقای محبی نیا، شما فرمودین که آقای وزیر اهل جوادیه است، تو منطقه جوادیه به دنیا اومده، توی محله فقیر نشینه. من از آقای وزیر سوالم اینه، آقای وزیر الان شما خانتون در کجاست؟ منزل شما در شمال شهره یا در جنوب شهره؟ منزل شما چند صد میلیونیه یا چند میلیاردیه؟ امروز وضعیت شما در بس استفاده از ظرفیت ها چجوریه؟ فرزندان شما امروز در حوزه های مختلف چیکار میکنن؟
دیگه چیزی نمونده بود هیئت تحقیق تفحص بفرستن خونه علی ربیعی وزیر کار، که دیگه خودش اومد وارد صحنه شد اینجوری روشنگری کرد.
رفتن گفتن این وزیر خونه 25 میلیارد تومانی خریده، تو همین مجلس گفتن ارزش خونه 4-5 میلیارد بیشتر نیست، مال با جناب آقای نجفی شهردار تهرانه. والله چرخوندن تو مجلس، میز به میز چرخوندن.
اینجا بود که پای شهدا اومد وسط و مجلس شورای اسلامی بیشتر شد شبیه به مجلس ختم.
او دنیا پیش شهدا مدیونید، مگر ما میتونیم از حق مردم بگذریم؟ به بنده مراجعه کردن، فشار آوردن، ده ها لابی کردن. شما در آینده میخوای چیکاره بشی آقای پور ابراهیمی؟ اینجوری اذیت میشی، فلان موضوع رو مطرح کردن، دست از این کارتون بردارید در وزارت تعاون کار. چرا با نماینده اینجوری برخورد میکنی؟
یه دفعه یه جایی از توی مجلس به نظر اومد یکی از آقایون نمایندگان کلا قاطی کرده انگار.
آقای ربی من لورم، من از پشت کو اومدم، افتخار هم میکنم لورم، 5 سال در کنار تو بودم در تمام همه این وزرایی که هیچ کدوم هم لرد نیستن. چرا روزنامه های معلوم الحال رو بسیج میکنی و میگی که آقا بگو این، بگو این لر است و این این است؟ آقای ربی من که نوکر تو هم، من که همه چیز این دولت رو به ما میگم، کوتا نیمدی بابت از حق شما.
چی میگه؟ ما نفهمیدیم چی شد اصلا. آقای تاجی اردون داره چی میگه و اصلا ربط حرفاش اصلا به هم چیه و؟ ولی بعدش حداقل روشن کرد که از چیا بدش میاد.
من از دولت ذلیل بدم میاد.
آها.
من از وزیر ذلیل بدم میاد.
بله.
من بدم میاد کرنش کنی در برابر تاجگردون و پزشکیان اینو. من بدم میاد در برابر اصولگرا و اصلاح طلب. من اگر اصلاح طلبی این است که برای پست کرنش کنی، اصلاح طلب نیستم.
به اینجا که رسید ظاهرا یکی از نماینده ها از نشستن خسته شده بود. خیلی مرد کودک دور.
صحبت میکنن، اجازه بفرمایید جناب آقای بدری، بفرمایید شما.
آقای محترم
اشکال نداره بفرمایید. آقای
ببینید
اشکال نداره بفرمایید.
اجازه بدید آقا صحبت شما که
بفرمایید. آقای بدری
اجازه نمیدید،
نمیخواد بشینه دیگه.
بفرمایید اشکال نداره، این همش میشه 20 ثانیه بخونید.
اما نمیشه از این جلسه ها برگزار بشه و آقای کواکبیان حرفی نزنه. ایشون از طرفداران وزیر بودن البته.
عزیزانی که اشاره کردن که آسیبای اجتماعی همش به گردن آقای ربیعی هست، پس چرا وزیر کشور رئیس شورای آسیبای اجتماعی تو کشوره؟ جرأت دارید به وزیر کشور اینا را بگید؟ اگر آسیبای اجتماعی وجود داره رئیس شورا اون آقاست.
آخ گلوش اذیت نشه فقط. در نهایت هم خود آقای ربیعی اومد پشت تریبون و اعلام کرد که سوپر مدیر نیست.
این همه پرونده رو شد، 3,000 میلیارد تومانی رو شد، 100 میلیارد تومانی رو شد، این همه مسائل رو شد در این موارد، کدام یک به وزارتخونه من مرتبط بود؟ من نمیگم، ادعا نمی کنم من سوپر، هیچ کدوم ما سوپر مدیر نیستیم.
یعنی کار به جای رسیده که مقامات کشور نبودنشون توی پرونده های فساد رو توی رزومه شون می نویسن دیگه. یعنی مثلا می نویسن عدم حضور در پرونده اختلاس 3,000 میلیاردی. مورد بعدی هم این که یه بار بابک زنجانی اومد پشت خطم یادم رفت بهش زنگ بزنم. عالین به خدا، یعنی ها عالین. خلاصه در نهایت استاد ربیعی به صورت کاملا ناپلئونی وزیر موند و با اختلاف 1-2 رأی استیضاحش ناکام موند. تا ببینیم این جدال جدیدی که بین مجلس و دولت در گرفته ببینیم به کجا میرسه. موسوی شنیدیم، سمنگویان اسم این کاره بخشش رو شنیدیم.
بله هومن موسوی با گروه زاوش امشب کنسرت دارن.
گروه چی؟
زاوش.
زاوش؟
زاوش یا زاوش یا زاوش؟
زاوش؟ زاوش؟ نمیدونم،
نمیدونم. زاوش؟
هومن موسوی.
هومن موسوی.
آره همین که سمنگویان.
آره در برج آزادی.
کی؟ امروز؟
امشب ساعت 9. بلیتش هم 40 و 50,000 تومان.
خوبه دیگه.
بله
الان ساعت 6:30 دیگه، یه دو ساعت دیگه. آره وقته، همین الان بدوین میرسی
سریع.
خوب فرید خوبی؟ امروز خوب نیستی ها؟ یه ذره تو خودتی گره خوردی و اینا.
من تو بهتم. چطور ممکنه واقعا؟
چی شده بهت برای چی؟ بگو درد تو به
من
بگو.
من خودم آماده کرده بودم که تولد آلبرت انیشتین رو بگم.
خب امروزه تولد امروز. همین چند روز
بله.
آره مبارک تولد. چی شد خب چرا نگفتی؟
بعد یهو خبر اومد که آقای استفن هاکینگ رو از دست دادیم.
آخ 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 آره آره واقعا اینجور آدم ها رفتنشون خیلی ناراحت کننده است دیگه. حالا بیشتر بگیم ازش توی همین بخش بیشتر میگیم. معلولیت جسمی هم داشت دیگه، همیشه روی ویلچر بود. بله. و سیستم الکترونیکی حرف میزد.
آره خب ولی از اولش اینجوری نبود دیگه. اول اینکه بگم متولد بریتانیا بود، انگلیسی بود، آکسفورد به دنیا آمده بود. از بچگی هم هوش و علاقهش به ریاضیات مشخص بود و همیشه از کلاسای از همکلاسیاش چند تا دست جلوتر. بعد با همین شدت علاقه‌مندیش و مطالعات زیادش تونست توی 17 سالگی به کالج دانشگاه آکسفورد بره، اونجا شروع به تحصیل علوم طبیعی و فیزیک بکنه.
پس تا اینجا مشکل فیزیکی نداشت؟
نه 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 نه.
تا 17 سالگی.
بیماریش از 4 سال بعد از دوران کالج وقتی حدوداً 21 22 سالش بوده شروع میشه که ناخودآگاه زمین می‌خورده، از پله‌ها نمیتونسته بره و بیاد، بعد دست و پاش بی‌حس می‌شدن، تا اینکه پدرش تصمیم می‌گیره که ببرتش بیمارستان، ازش آزمایش بگیره، ببینن که مشکلش چیه، که اونجا میفهمن ALS داره.
ALS بگو چه جور بیماریه؟ شبیه MS یعنی؟
یه خیلی بیماری نادریه، درجات مختلف هم داره، ولی ساده اگه بخوام بگم اینه که یه بخشی از نخاع و سیستم عصبی بهش آسیب میرسه که اعصاب حرکتی و اعصابی که مایچه ها رو تغذیه میکنن از بین میبره آروم آروم و مایچه ها ضعیف میشن.
فکر کن واقعا با این همه عشق و علاقه به فیزیک توی اوج دوران تحصیل تو اون جوونی و بفهمی مثلا یه خودکارم نمیتونی دستت بگیری.
واقعا تازه فقط خودکار نیست، اون موقع بهش گفته بودن که تا 2-3 سال دیگه بیشتر زنده نمیمونی. به هر حال همه اعضای مهم بدن ماهیچه دارن و آروم آروم قلبش هم از کار میافتاده دیگه. آره. من همین خبرم حسابی داغونش میکنه و یه افسردگی عجیب غریبی هم میگیره.
اما خب شخصیت سمج و پشتکارش نمیذاره که سریع تسلیم این بیماری بشه. خودش گفته که همون شب خواب دیده دارن اعدامش میکنن و لحظه اعدام به این فکر میکرده که هر لحظه زندگی ارزشمنده. فردای اون روز خودش رو قانع میکنه که حداقل اگه زود میمیره ولی درد نمیکشه و باید از وقتش بیشترین استفاده رو بکنه.
بله، اما چیزی که بهش قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتری میداد آشنایش با همسرش بود و حمایت‌های دختری که توی مهمونی سال نو همون سال باش آشنا شده بود. استفن اول با یک عصا، بعد با دو عصا راه میرفت، ولی نهایتاً با دو عصا رفت و با هم دیگه ازدواج کردن.
من پیشنهاد میکنم به شنونده ها، حالا شاید اونایی که نمیشناسن یا برای آشنایی بیشتر با پروفسور هاکینگ، هم کتاباشو بخونین هم مستنداشو ببینین. همین چند سال پیش هم یه فیلم داستانی خیلی خوب راجبش ساخته شد، Theory of Everything، که پیشنهاد میدم ببینن. ادی ردماین نقش پروفسور هاکینگ رو بازی کرد، پسر جوونیه که نقشش بازی کرد، هم اسکار گرفت اون سال هم گلدن گلوب گرفت.
بله، به هر حال ظهور همچین شخصیتایی توی تاریخ خیلی نادر و تأثیرش هم روی زندگی همه ماها مشخصه.
واقعا یاد انیشتن که تولدش هم هست امروز و همطور استفن هاکینگ گرامی.
I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical.
بریم به ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زد میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
سلام بر فریبرز غریب و آخرین ایستگاه ورزش در سال 96.
بله سلام، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و سلام به همه همکاران گرامی.
خب این چند روزه بازی داشتیم، دیشب پرسپولیس بازی داشت، استقلال بازی داشت، زرد بازی ها برامون بگو تا بعد برسیم به باقی ماجرا.
بله دیروز پرسپولیس برد تیم الوصل امارات رو، تو هفته چهارم بود فرشید این بازی ها لیگ قهرمانان آسیا، در دبی بود الوصل رو یکیچ برد، ایدانه داد به هواداراش. الان تو جدول گروه پرسپولیس گروه سی پرسپولیس با الصعد قطر در صدر هستن و امیدواری زیادی، یعنی شانس اول صعود هستن به دور بعد. فقط دو هفته دیگه بازی دارن که میفته برای دو هفته آخر فروردین ماه سال دیگه.
استقلال
هم در تهران برابر العین فرشید بازی کرد در حضور بیش از 90 هزار تماشاگر. خیلی جو ورزشگاه جو خوبی بود، خیلی آماده یه پیروزی بودند، اما یکی چمجره افتادن نتونستن ببرن، ولی بازیشون خوب بود. با توجه به این بازیایی که از خودشون به نمایش گذاشتن، الان همراه الریان قطر تو این گروه هم استقلالیا شانس صدرنشینی و صعود مرحله بعدی رو دارن.
وضعیت اون دو تا تیم دیگه چطوره؟ تراکتور زباهن
ضعیف ظاهر شده، فقط دو تا مساوی کرده تو گروهش، خیلی به یه معجزه فوتبالی نگاه داره. اما زباهن اصفهان تیم دوم گروه، من فکر میکنم اگر خوش شانس باشه زباهن با توجه به اینکه یه بازی هم میزبان تو اصفهان میتونه صعود کنه. یعنی وضعیت پرسپولیس و استقلال و زباهن همینجوری که گفتم به ترتیب خوبه.
بسیار خوب. فوتبال، از فوتبال خارجی هم بگیم، تیم فرید باخت دیشب، منچستر یونایتد.
آره فرشید، خیلی این منچستر طرفدار داره. من حالا نمیدونستم فرید جانم منچستریه.
اصلا منچستر قرمز تیره، ولی قرمز منچستریه.
آره منم بودم، منتها استعفا دادم بعد از مورینیو، الان لیورپولم. منتها دیشب واقعا یه بازی غیر قابل تصوری پیش اومد. واقعا اینو باید بگم که این سویای اسپانیا یه تیم چغه رو بد بدن نشون داد روبروی منچستر. نشون داد که هر تیمی، حالا اونایی که فوتبالیان بهتر میدونن، علاوه بر فوتبال مالکانه که امروزی ها میگن و مسائل دیگه، داوری و شانس، آنالیز طرف خیلی مهمه. یعنی قشنگ درها رو بسته بودن، منفذای رو بسته بودن، تونستن به همراه این سریا یه مربی وینچرز و مونترای ایتالیایی دارن، تونستن بعد از 60 سال برسن به یک چهارم اروپا. خیلی بازی خوبی بود. امشبم یاد فوتبالیا باشه، نبرد بارسا و چلسی رو داریم تو نیوکام بارسلونا، با توجه به اینکه بازی رفت 1-1 شده، اینم میتونه یکی از بازی‌های جانانه و داغ باشه.
به 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 به، امشب پس بشینیم بارسا چلسی ببینیم. آقا چی لیگ یونان چی شد؟ جنگ شد چرا؟
آره هفتیر کشی شد. دو روز پیش در بازی تیم پاوک یونان و آئکه آتن که مسعود شجاعی ملی پوش فوتبال خودمونم جزء تیم همین آئکه است، همون دقایق آخر هم رفت به زمین که این اتفاق افتاد. مدیر پاوک آقای ایوان ساویدیس که اصلیت روسی داره، بعد از اینکه داور گل تیمش رو دقایق پایانی قبول نکرد، کلت هم به کمرش بسته بود، اومد وسط زمین و واره کلی جار و جنجار را انداخت، و اگه چند تا آدم عاقل اون دوره بر نبودن داشت به داور نزدیک میشد که یه فاجعه رخ بده، نذاشتن.
آقا مربی مگه کلت میبنده میاد تو زمین؟
این مدیر بوده، مدیر تیم بوده.
همون مدیر حالا چه فرق میکنه؟ مدیر مگه کلت میبنده؟
تو یونان، تو یونان هم مثل این که بعضیا میتونن انجزا رو دارن. حالا خبر اومده که این آقای ساویدیس ایوان از دوستان برادر پوتینه که به هر حال گفتیم خون میکشه دیگه.
بعد چی تیر زده؟ یعنی چیکار کرده؟ تیراندازی شده؟
نه کار به اونجا نکشیده،
فقط نشون داده گلتو.
آره امروز هم فیفا تهدید کرده که اگر این اوضاع احوال همینجور ادامه داشته باشه، اصلا فوتبال یونان به طور کل تعلیق میکنه.
ای بابا. بازی بچه های تیم ملی چی شد؟ اون هفته گفتی که با سیرالئون قرار بازی کنن.
بله، با سیرالئون کیروش 22 تا بازیکن فرشی دعوت کرده که البته فقط یکی دو تا لژیونر هستن که بازیاشون تموم شده، بیشتر لژیونرها هنوز اینور مشغولن. صحبتش هم اگه یادت باشه کردیم، گفتیم آقا این سیاره لئون دیگه درست گفتیم با تیم ضعیف. آره کلی انتقاد شده
تیم محلات
انتقادم دیگه. آره امروز من دیدم که دکتر بیژن زرفاور نسب پیشکسوت محترم فوتبال ایران گفته واقعا سیاره لئون در شأن فوتبال ما نیست که دعوتش کردن. البته بازم باید ببینیم که چجوری میشه نتیجه. روز شنبه 26 اسفند ساعت 3:30 بعد از ظهر تو ورزشگاه آزادی باید این بازی دوستانه انجام بشه.
والله یه دفعه نخوریم از سیاره لئون بعد دل بیا بخوریم چی دیگه دازم جمعش کن. خب از فوتبال خیلی گفتیم، بریم توی کشتی هم خیلی خبر اومد این هفته، از کشتی هم برامون بگو.
بله این کشتی فرشید هنوز جزء تاپ تنای زیر خاکی و رو خاکی، مثل این چند هفته پیش که مرتب صحبتشو کردیم، دیگه جهانی شد. دیروز اتحادیه جهانی کشتی آقای نناد لالوویچ رئیس این اتحادیه یه اطلاعیه بلند بالا صادر کرد و به ایران و همه کشورها گفت، به ایران البته، خطاب به ایران رو نوشتن برای کشورهای صاحب کشتی داد که به این دلیلی که شرایط پیچیده‌ای داره کشتی ایران که نه رئیس داره و نه پاسخگو، ما میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی رو که حدوداً یه ما دیگه قرار بود اواخر فروردین توی شهر اهواز انجام بشه رو از ایرانی‌ها گرفتند. و بعدم اون آخر این صحبت‌هاش هم گفته که اگر این وضعیتی که ایرانی‌ها مقابل کشورها مبارزه نمی‌کنن درست نشه، نه تنها کشتی بلکه همه ورزش‌های ایران تعلیق خواهد شد، که ما هفته پیش هم فرشید اگر یادت باشه اشاره کردیم به این اوضاع.
بله بله، پس میزبانی تعطیل شد. میزبانی نداره،
میزبانی تعطیل شد. حالا جالبه، من حالا جلو روم هست یکی از خبرگزاری امروز الان دیدم که آقای داوردزنی معاون وزارت ورزش و جوانان گفته گرفتن میزبانی جام جهانی از ایران قابل قبول نیست. آقا جون چرا قابل قبول نیست؟ طبق اساسنامه المپیکی و جهانی باید شما با همه کشورها مسابقه بدین. آقای رسول خادم هم اومد گفت ما که میریم اونجا گواهی میخوایم بگیریم که بگیم چون ما مریض هستیم نمیخوایم بازی کنیم. یعنی در واقع ما میخوایم بازی کنیم ولی چون مریض هستن کشتیگیرامون بازی نمیخوایم. باید این تکلیف روشن بشه و من فکر میکنم اگر نشه این روشن بشه این وضعیت، فرشید جان سال دیگه سال 97 یه سال خوبی برای ورزش ایران در سطح بین المللی نخواهد بود.
ما آرزو میکنیم که سال خوبی باشه، چه برای ورزش چه برای بخشای دیگه، برای تو خودت و فریبرز غریب. امیدواریم که سال بهتری باشه برای همه و باید خدافظی میکنیم فریبرز تا سال دیگه که برگردیم. بعد سال دیگه که برگردیم دیگه جام جهانی رو هم داریم و دیگه اون موقع بعد یه برنامه های خاص و ویژه دیگه ای داشته باشیم با هم.
حتما، منم همه این آرزوهایی که کردی برای همه همکاران و شنوندگان عزیز و محترم و با وفای رادیو میکنم و امیدوارم که سال خوشی باشه برای همه.
قربونت، خوب باشی، ممنونم ازت، خداحافظت.
خداحافظ.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
از تو همکارات واسه برنامه خیلی خوبتون.
حالا
من که امسال برام مستقل شدن تو شغلم خیلی خوب بود. الان دو سه ماهیه که از اون وضعیت فلاکتبار در اومدم، مستقل شدم، کارم خوب پیش میره. ولی داشتم الان امروز به آرشیو برنامهات گوش میدادم، دقیقا همین آخرین برنامه سال 95. خیلی آرزو داشتم سال 96 سال خوبی باشه، سال آزادی خورده به سال آزادی‌های بیشتر فلان، ولی خب دیدم که اینجوری نبود. یه جمله هم گفتی که جوری نشه سال 96 آخرش بگیم که رحمت به سال 95، الان باید بگیم. امیدوارم سال بعد اینجوری نباشه، ولی مطمئنم سال بعد از این بدتره.
نگو تو رو خدا، با ایشالله که نیست دیگه. حالا چه کاریه؟ خیلی مرسی، چه دقتی داشته، رفته برنامه سال قبل گوش داده با چه دقتی و اینا. یادمون انداختی که پارسال چی بودیم و چه آرزوهایی داشتیم و امسال چی شدیم. دم شما گرم، مرسی از تماست.
خب خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، میدونید که ماجرای رقصیدن دختر بچه ها توی برج میلاد تهران که در موردش هفته پیشم صحبت کردیم یه فاجعه‌ای در ابعاد ملی شده، یعنی یه جورایی تا جایی که همین امروز خبر رسیده شهردار تهران آقای نجفی استفاده داده و با توجه به احضار ایشون به دادسرا به خاطر همین این ماجرا بعید نیست یکی از دلایل اصلی این استعفا همین مسئله باشه. در همین رابطه امام جمعه مشهد یعنی آیت الله علم الهدا هم به این مسئله واکنش نشون دادن، منتها ایشون یه جوری واکنش نشون دادن که به جای اینکه ارزش‌های دینی و اسلامی بولد بشه و مورد توجه قرار بگیره، خانم سوفیا لورن بولد شدن. چجوری؟ اینجوری که ایشون برای محکوم کردن این ماجرا یادی از این هنرپیشه سالهای دور سینمای جهان کردن و گفتن که
اینها نشان دادن الگوی جامعه حضرت زهرا نیست، الگوی جامعه سوفیا لورنه.
بله، بعد از اینکه اسم خانم سوفیا لورن از تریبون نماز جمعه مشهد شنیده شد، بلافاصله کشور عزیزمون در صدر سرچ کننده های نام سوفیا لورن توی گوگل قرار گرفت و دوباره این هنرپیشه بازنشسته و 84 ساله ایتالیایی که خب ظاهراً کراش جوانیای آیت الله علم الهدا هم بوده به صدر اخبار ایران راه پیدا کرد. کاربران توییتر هم که همچین یه سوژه حاضر آماده توپل موپلی به تورشون خورده بوده، خیلی از این فرمایشات استقبال کردن. هشتگ سوفیا لورن بارها و بارها توسط کاربرای ایرانی در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی استفاده شد. حالا چند تا از این توییت‌ها رو براتون می‌خونم که در نوع خودشون جالبن. کاربری به نام کاسب خطاب به امام جمعه مشهد نوشته بود: آقای علم الهدا، چرا سوفیا لورن؟ مگه صدف طاهریان چشه؟ عدم حمایت مسئولان از تولید ملی باعث مشکلات این مملکته. واقعا هم جای سواله، چرا ایشون بین این همه مثال دم دست واقعا صاف رفتن سراغ سوفیا لورینی که از دوره ستاره بودنش دیگه خیلی گذشته، 50 سال گذشته. احتمالاً دلیلش اینه که دیگه بالاخره نسل قدیم هم به دافهای زمان خودشون وفادارن دیگه. علیرضا رضایی توی توییترش نوشت: دهه 60 روز تولد فاطمه زهرا خبرنگار از یکی پرسیده بود الگوت کیه؟ گفته بود اوشین. الان رسیدیم به سوفیا لورن. این نشون میده جامعه داره پیشرفت میکنه. بعضی هم خب پا رو فراتر گذاشتن از توییتر روی صحنه‌هایی از فیلم قدیمی و کلاسیک برباد رفته، اون جایی که رد باتلر داره با اسکارلت حرف میزنه، صداگذاری کردن روش و یه همچین دیالوگ‌های سینمایی خلق کردن.
باید به من قول بدی که هیچ وقت با تو مشهد نمیذاری. علم الهدا به سوفیا چشم داشته، نمیخوام این اتفاق برای تو بیفته.
به هر حال اینم ماجرای واکنش علم الهدا به رقص دختر بچه‌ها توی برج میلاد بود. یعنی یه رقص و یه نیناینای چهار تا دختر بچه، ببین آقا به کجا کشوندن ها مسئله رو. همینجوری پیش بره بزرگان نظام یکی یکی از کراش‌های زمان قدیمشون پرده برداری میکنن. خیلی هم خوب البته ها، چه ایرادی داره؟ من مطمئنم معظم له هم بخواد وارد این ماجرا بشه و این اقدام ضد ارزشی دختر بچه ها رو مثلا توی برج میلاد محکوم کنه، احتمالاً پای بریجیت باردول یا لااقل مرلین مونروی چیزی به خبرهای مهم روز ایران باز میشه تا باشه از اینجور محکوم کردن ها باشه به خدا. ولی خدایی وضعیت عجیبیه ها، الان 10 روز کل نظام بسیج شده که عاملین و آمرین این رقص توی برج میلاد شناسایی بشن. حتی دادسرا گفتم احضار کرده شهردار رو، بعد خانواده این دخترا رو خواستن، خود دخترها با خانوادهشون خواستن تا با شناسنامه بچه‌هاشون برن بررسی کنن ببینن و خدای نکرده یکیشون مثلا بالای 9 سال نبوده باشه. حتی گفته شده که از چند تا از این دختر بچه‌هام بازجویی شده که حالا البته صحت و سقمش خیلی مشخص نیست. به هر حال یاشار سلطانی توی توییتر حرف آخر رو زده بود، توییت کرده بود: وقتی مهمترین پرونده شهرداری تهران حرکات موزون چند دختر بچه و نه املاک نجومی، نه فساد هزاران میلیاردی و نه رها کردن بدهکاران دانه درشت و طلبکاران خورده پاست، باید هشتگ فاتحه هشتگ مبارزه با فساد را خواند. بله، البته ما که خیلی وقت خوندیم ولی بازم میخونیم دیگه، فاتحه.
حیات بذار، برو که شد علاش بزن تا همه از روش بپرن، فرشید جان سلام، ممنون از برنامه خوبتون. متاسفانه من تو سال 96 بهترین دوستم رو که 18 سال واقعا مثل برادرم بود توی سانحه رانندگی از دست دادم. خیلی سخت بود، خیلی تلخ بود، ولی به من یاد داد که از آدمای اطرافم، کسانی که دوستشون دارم، از لحظه لحظه بودن باهاشون استفاده کنم تا اگر روزی نبودن خدایی نکرده حسرتش رو نخورم. ممنون از برنامهت، علی هستم از تهران.
ممنون از تماست علی جون. امیدواریم همونجوری که گفتی قدر داشته هامون و آدمایی که دوستمون دارن و دوستشون داریم تا وقتی که هستن و هستیم بدونیم دیگه. فرصت ها واقعا کوتاه‌تر از اون چیزیه که آدم فکرشو میکنه.
لحوال سال 96 بهترین سال عمر من بوده. تو این سال هم از پایان نامه دکتری دفاع کردم، هم ماشین خریدم، هم سربازی معاف شدم، هم یه عمل زیبایی کمشی میخواستم انجام بدم انجام دادم، هم ازدواج کردم و خونه گرفتم و کلا بهترین سال عمرم بوده.
همه کار کرده بود. یعنی میگن یک سال راه 100 ساله
ناسا نرفته، فقط
خیلی کارا کردی که هم از پایان نامه دکتراش دفاع کرده، هم ماشین خریده، هم معاف شده، هم اون وسط ها گفت عمل زیبایی هم که خیلی وقت بود دوست داشتم انجام
بدم. ازدواج گفتی؟
آره. ازدواج هم گفت هر کردم. خونه هم گفت خریدم. آقا چه خبره؟
بانک زده امسال.
رمز موفقیت تو میگفتی؟ میگه
آخ
آره، شاید هم ژنت خوب بوده.
آره
ممکنه که ژنش هم ممکن بوده خوب باشه. خب دیگه الان چی داریم؟ چیکار کنیم؟
الان تولد یه هنرمند جوان تبریک بگیم.
تبریک بگیم، خوشحالی کنیم.
بله تبریک بگو.
تبریک بگم؟
آره.
من بگم اندرو، این چیه اسمش؟ هوزیر. چه سخته هوزیر. اندرو هوزیر خواننده و آهنگساز جوان ایرلندیه، 17 مارچ 1990 به دنیا آمده، یعنی 28 ساله میشه ماشاءالله.
بله پدر اندرو اهل موسیقی هم بوده، خواننده محلی بوده که بلوز هم اجرا میکرده، تاثیر زیادی هم روی سبک آقای هوزیر داشته.
اندرو سال اول کالج موسیقی درس و بیخیال میشه، برای شرکت یونیورسال میوزیک آهنگسازی میکنه و بعدن هم میره توی گروه کوروز میشه و 3 سال با اون گروه فعالیت میکرده.
بله سال 2015 نامزد گرمی میشه با آهنگ تک می تو چرچ که اتفاقا هم اونجا هم اجراش میکنه.
گوش کنیم با هم؟
نه فقط قبلش یه اشاره بکنیم که
باشه گوش نکنیم.
آره ترانه ای آهنگ رو 1 سال طول کشیده.
یک سال چه خبره مگه؟
تو اون 1 سال
روزی یه حرف می نوشته.
با دوست دخترش به هم زده بوده.
آها.
بعد اصلا از اون اتفاقایی که تون یه سال افتاده الهام گرفته و البته علاقش به نینا سایمون، اون خواننده مشهور آمریکایی.
تو این ترانش فوش و اینا داده؟
نه خیلی مهربونه.
اوکیه مهربونه. آره، اوکیه. به هم زده، شاید عصبی بوده خیلی. یه سال هم طول کشیده.
یک سال.
خیلی بله. خب بریم پس چیز کنیم. هوزیر ویدیوی این آهنگ هم اتفاقا میذاره روی یوتیوب و آیتیونز و اینا، خیلی گل میکنه، اونم بدون تبلیغات عجیب و غریب.
آره خیلی مستقل این کارو میکنه.
آره.
ولی ریمیکسشو گذاشتم که فضای ما فضای به هم زدنی نباشه.
بریم تکون بدیم.
بریم تکون بدیم.
برو آقا، برو تکون بدیم یه خورده با آقای هوزیر، Take Me to Church. Everybody's disapproval. Should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. Our church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, child. تعدادی کامنت و از امضاهای شما بخونیم. یه چند تا از امضاها رو بگم. نادر حاجعلی از زیر پای فیل امضا کرده، مهدی سلاخ از دوروبر، چی؟ یک از پیتزالند، نازی 15 از مالزی، نادرو از زرگنده، نادرلی از شاهینشهر، زهرا مامان نوجن کوچولو از سمنان، احمد و محمد عظیمی از بروس سوئد، محمود بابای سام و آنایتا از اصفهان، احمد گونزالس از بریستول انگلیس، امین آبادان از ونکوور کانادا، محمد زارعی از شیراز. چقدر از ونکوور داریم. پیمان، آلفا، شهاب، تی بی تی، همه اینا از ونکوورن. دلشدگان از شیراز، علی محجوب از تهران پونک، رضا و ایده ایزه یا ایده بختیاری از هامبورگ آلمان. بریم دیگه توی کامنت ها. اینا چند تا از امضاها بود.
تلگرام داور گفته که جواب داده خروس من جسور بود و رفت. آقای امامی گفته که خوشحالم که این سال به پایانش رسیده به دلیل اتفاقات نحسی که در این سال افتاد و امیدوارم دیگه تکرار نشه. سال خوبی رو برای همه آرزو دارم.
تو اینستاگرام سمیرا گفته ایران مهمترین سال جنبش اصلاحات رو گذروند، امیدوار شدیم. آنا گفته کپک خروسمون در زمینه تحولات سیاسی اقتصادی خوب خوند با تشکر. بعد سعید هم گفته خیلی خروس بیمحلی بود.
یلا در تلگرام گفته که برای من مهمترین اتفاق زندگیم شرکت در کارنوال ونیز بود که از آرزوهام بود، ولی به واسطه ممنوعیت سفر نتونسته بودم محققش کنم. امسال بعد از اینکه تونستم طلاق بگیرم به این حقم رسیدم و همین. بعد فیلستان هفته پیش به مسیج داده بود که میخواست آشتی کنه. اول از ما تشکر کرده که پیامش رو خوندیم، باعث شده که نسیم باش آشتی کنه.
آبرکالله. بله.
بعدم
مبارکه. ما چه خوبه بونگا شادمانی داریم. آدم ها رو به هم وصل میکنیم. خوشحال میشن آدم ها. فرید فردا میبینم.
فردا میبینم.
زنده یاد حسین منزوی، چه زیبا سروده حس عاشق شدن رو اونجا که گفته همواره عشق بی خبر از راه میرسد، چونان مسافری که به ناگاه میرسد. وامین هم به عشق و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه میرسد. میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم، تا آهوی تو کی به کمینگاه میرسد. هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شهر، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد. شاعر دلت به راه بیاویز و از غزل تاقی بزن خجسته که دلخواه میرسد. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، عاشقانه هاتون برقرار.
وقتی بدونی میره اونی که رو به روته، ادامه یه عشقه که آخرش سقوطه. چیزی عوض نمیشه چه با سکوت چه فریاد. اونی که عاشقم کرد باید ادامه میداد، باید ادامه میداد. این لحظه از سکوت من و تو دیدنی نیست، بیرحم اون نگاهت وقتی رسیدنی نیست. چیزی عوض نمیشه چه با سکوت چه فریاد. اونی که عاشقم کرد باید ادامه میداد، باید ادامه میداد. از اعتراف
به عشقت هرچی بگم دروغه، این لحظه که غرورم تصویر یه غروبه، کنار تو جز عشق چیزی ازت نخواستم، به این امید که هیچ وقت تموم نمیشی واسم، تموم نمیشی واسم. این لحظه از سکوت من و تو دیدنی نیست، بیرحم اون نگاه وقتی رسیدنی نیست، چیزی عوض نمیشه چه با سکوت چه فریاد، اونی که عاشقم کرد باید ادامه میداد، باید ادامه